مجموعه پادکست های کشاورزی برای بررسی چالش های تولید. شما شنونده گفتگو با جناب آقای دکتر حسینیان هستید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، با سلام و احترام خدمت شما همراهان عزیز. قبل از هر صحبتی امروز میخوام از همراهی شما عزیزان با رادیو دایان تشکری ویژه داشته باشم و امیدوارم که این همراهی ادامه دار باشه. در این بخش از رادیو دایان میخوایم در مورد نکات مهم برای درست شدن پیاز زعفرون صحبت بکنیم و این موضوع رو با بررسی سوالات شما عزیزان و پاسخ به سوالات مطرح کنیم. همونطور که در جریان هستید، در مزارع کشت زعفران گلها برداشت شده و بهترین زمان برای بهتر شدن شرایط مزرعه برای سال آینده در این زمان از سال هست، چون با رسیدگی به مزرعه و رعایت نکاتی از جمله برنامه غذایی زعفران پس از برداشت گل، شما عزیزان انشالله بهترین نتیجه رو میگیرید. به همین دلیل هم امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسینیان هستیم و سوالات شما عزیزان رو با همراهی ایشون بررسی میکنیم و امیدواریم پاسخ این بخش رادیو دایان نتیجه عالی براتون داشته باشه. من سلام و عرض ادب دارم خدمت آقای حسینیان، ازشون میخوام تا سلام خدمت شما داشته باشن تا بریم برای بیان و مطرح کردن سوالات و جوابی که انشالله ایشون به ما میدن. آقای حسینی، سلام علیکم.
خیلی ممنون از شما آقای محمدزاده عزیز. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که دارن صدای ما رو میشنوند. بنده حسینیان هستم و در این قسمت از رادیو دایان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم که نکات خوبی رو بگیم و بتونیم ازش استفاده کنیم.
سپاسگزارم. آقای دکتر اگه موافق هستید اولین سوال رو مطرح بکنم. سوال این هست که آیا بعد از برداشت گل چه کودهایی رو باید استفاده بکنیم؟
الان خیلی ها خب در واقع تو اکثر مناطق کشورمون گل رو برداشت کردن و زمانیه که باید کودها رو استفاده کنن و تو خب خیلی ها هم شاید استفاده کرده باشن، ولی خب این نکته برای کساییه که هنوز کودی رو برای بعد از برداشت استفاده نکردن. مهمترین چیزی که اینجا مهمه در واقع رشد برگی گیاه هاست، که گیاه زعفرونی که باید رشد برگی رو ما توی این مرحله داشته باشیم که بعد اون پیاز بتونه پتانسیل درست شدن رو پیدا کنه. توی این مرحله حتما مهمترین چیز مصرف کود اوره است که باید استفاده بشه. حالا مقدارش بسته به این که چه شرایطی داشته باشین، معمولا توی برنامه غذایی ها گفته میشه که چند کیلو کود اوره استفاده کنین، چون بسته به شرایط مختلف میتونه متفاوت باشه. به همراهش میتونن کودای اسیدامینه هم که یه فرمی از کودای نیتروژنی استفاده کنن. و کسایی هم که در مرحله قبل از برداشت گل کود میکروبی استفاده نکردن، حتما باید در این مرحله استفاده کنن، چون اگر از این مرحله بگذریم دیگه اون کود میکروبی اون پتانسیلش رو نمیتونه داشته باشه و حتما تو این مرحله اگر استفاده کنن قطعا روی درست شدن پیازشون، رو رشد برگشون و روی گلهی سال بعدشون میتونه موثر باشه.
پس بنابراین این توضیحی که دادید توی بحث برنامه غذایی خیلی نکته مهمی هم هستش که حالا بهش اشاره کردید. من سوال برام پیش اومد که آیا در واقع تمام مراحلی که عرض کردید توی برنامه غذایی که بهش اشاره شده به صورت ریشه‌ای استفاده میشه دیگه، درسته؟
دقیقاً همینطوریه. خیلی‌ها شاید فکر کنن که الان توی این مرحله کود به صورت محلباشی هم میشه داد یا نه. پیشنهاد میکنیم که این کارو نکنن، به خاطر اینکه جذب اصلی که گیاه داره از ریشه داره و به طور کلی جذب مخصوصا در زعفران جذب برگی خیلی محدوده و تا حد امکان ما نباید این کارو بکنیم مگر اینکه از ریشه نتونه جذب کنه، چون تو این مرحله ریشه به شدت جذبش بالاست. ما فقط به صورت ریشه کودو بدیم کل نیازش رو میتونیم تامین کنیم و اصلا ضرورتی برای محلول پاشی نداره.
پس سوال دوم من در واقع این بود که آیا محلول پاشی در این زمان انجام میشه و پاسخ شما اینه که بهتر به صورت ریشه‌ای
باشه، مگر در بعضی از مناطقی که شاید بگن حالا ما اصلا امکانش رو نداریم، که البته چون تو این مرحله حتی اگر آبیاری هم نمیکنه میتونه کود اوره رو به صورت دست باش قبل از بارندگی ها استفاده کنه.
بسیار متشکرم. سوال بعدی این هست آقای دکتر که حالا عنوان کردن دوستان، گفتن چه زمانی تعداد گل در هر پیاز تعیین میشه؟ این رو اگر یه توضیح بدید ممنون میشم.
این نکته خیلی مهمیه، به خاطر اینکه ما همه کاری که انجام میدیم هدفمون اینه که گلدهی رو افزایش بدیم، پس باید بدونیم کی گل تشکیل میشه داخل پیاز که بتونیم از قبل براش برنامه‌ریزی کنیم. زمانی که گل تشکیل میشه، خب این نکته رو البته بگم که هر پیاز میتونه چند تا گل داشته باشه، زمانی که گل تشکیل میشه اوایل تابستونه، یعنی زمانی که عملا پیاز تو مرحله خوابه. ولی ما باید حتما قبلش برنامه‌ریزی کنیم برای این کار، که از حتی همین الانی که ما داریم برای رشد برگی برنامه‌ریزی میکنیم، در واقع داریم نهایتا روی افزایش ذخایر پیاز و افزایش تعداد گلی که اون پیاز میتونه داشته باشه داریم کار میکنیم. یه نکته خیلی مهمی که هست اینه که طی بررسی که ما انجام دادیم، تو اون مرحله‌ای که گل داره تعیین میشه، ذخایر اسیدامین داخل پیاز خیلی مؤثر بوده. برای همین ما میگیم تو این مرحله اگر به همراه اون اوریه یا کوده میکروبیک استفاده میکنین، اسیدامینه هم استفاده کنین، میتونه ذخایر پیاز رو افزایش بده و باعث افزایش تعداد گل هر پیاز بشه.
آها، پس بنابراین این سوال اینجوری پاسخ داده میشه که گفتید سوال ما این بود که چطور میتونیم باعث افزایش گلدهی در سال بعد بشیم، در واقع این مسیری بود که توضیح دادید، درسته؟
دقیقا.
آره. خب سوال بعدی رو من از خدمتتون میپرسم، بفرمایید که برای درشت شدن پیاز زعفرون ما چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ خیلی ها این دغدغه رو دارن که حالا ما بحث تغذیه رو هم داریم به درستی انجام میدیم، اما پیازهای زعفرون ما بعد از اینکه حالا اون رو از خاک بیرون میاریم درشت نشده، این راهکارش چیه؟ ما به چه شکل میتونیم این کار رو بکنیم؟ این رو توضیح بفرمایید ممنون میشم.
همه این مراحلی که ما داریم ذکر میکنیم همش زنجیروار به هم وصله، یعنی ما میگیم رشد برگی با هدف در واقع درشت شدن پیازه، درشت شدن پیاز با هدف تولید گل بیشتره، اینا زنجیروار وصله. ولی اگر بخوایم مهمترین عامل رو بین اینا جداش کنیم، همین درشت شدن پیازه، چون اگر پیاز خوب درشت بشه میتونه خوب باعث در واقع ذخایرش افزایش پیدا میکنه و توان گلدهی بیشتر رو داره، توان مقابله با تنش ها رو بیشتر داره نسبت به بقیه، و خب نکته ای که هممون دنبال این قضیه هستیم.
خب این پس در واقع همونطور که خودتون هم گفتید که به صورت زنجیروار با هم ارتباط داره، من سوال بعدی رو اینطوری مطرح میکنم که آیا این ارتباط به بحث بزرگتر شدن برگ‌ها هم داره یا نه؟ یعنی در واقع برای رشد بیشتر برگ‌های زعفران ما چه کاری میتونیم انجام بدیم؟
برای رشد بیشتر برگ‌ها یه نکته‌ای که خب تو سوالات قبلی هم بهش اشاره کردیم مصرف کودهای نیتروژنیه، ولی یه نکته خیلی مهمی که این دوتا رو به هم وصل میکنه اینه که ما هدفمون رشد برگی نباشه که بگیم پس هر چی برگ بیشتر رشد کرد بهتره، در صورتی که این نگاه خیلی از کشاورزای زعفران کار ممکنه باشه.
درسته.
که بگن رشد برگی تو مزرعه زعفران ما باید خیلی زیاد بشه، اگر این رشد برگی از یه حد تعادلی بیشتر باشه قطعا ما بعدا روی رشد پیازش تاثیر منفی داریم و رشد پیاز که کمتر باشه گلدهی هم کمتر اتفاق میفته، پس این تعادلش خیلی مهمه که
درسته
مقدار کودهای نیتروژنی، پتاس، فسفر و عناصر ریزمغذی به مقدار مناسبش در زمان مناسبش استفاده بشه که اون تعادل در رشد رویشی و رشد پیاز و نهایتاً رشد زایشی که در واقع اون میشه تشکیل گل زعفرون بتونه خوب دیده بشه و درست و منطقی پیش بره.
درسته. پس بنابراین ما باید کنترل بکنیم بحث رشد رویشی رو تا یک نتیجه یا در واقع رشد زایشی خوب داشته باشیم. اینکه ما فقط به دنبال رشد رویشی باشیم عملاً یک مسیر غلطی هستش که حالا احتمالاً در بین کشاورزان ما هم بسیار مرسوم هستش و این رو در واقع رشد رویشی رو یک علتی بر موفقیت در رشد زایشی میدونن که خب این شاید اشتباه باشه. من باید اون تعادل برقرار باشه. سوال بعدی که آی دکتر از ما پرسیدن کشاورزانمون و بسیار هم سوال ظاهرا پرتکراری بوده اینه که آیا آبیاری پیاز زعفرون در زمستون ضروری هست؟ این رو هم اگر پاسخ بدید ممنون میشم.
اینم سوال خوبیه که زیادم میپرسن اتفاقا، چون آبیاری در واقع تو زمستون برای بعضیا شاید بی‌معنی حتی باشه، ولی خب به هر حال اون گیاه وقتی رشد میکنه نیاز به آب داره و این زعفرون اصلا گیاه زمستان است و این نیست که بس بگم چون تو زمستون آب نمیخواد. آب میخواد حتما، مگر اینکه با بارندگی تامین بشه، اونم بارندگی که چون خب پیاز زعفرون تو عمق مثلا 20-25 سانتیمتری خاک کش شده و ریشش باز از اون 20 سانتیمتر به پایینه، یعنی ما حداقل باید بگیم بارندگی مناسبه که تا 40 سانتیمتری خاک رو بتونه خیس کنه. این میشه یه بارندگی که میتونه جایگزین آبیاری بشه. در غیر این صورت حتما باید آبیاری بشه و مهمترین مرحله آبیاری هم یکی آبیاری اوله که الان تو این تاریخ گذشته، یعنی قبل از در واقع برداشت گل که در موردش صحبت کرده بودیم، یه آبیاری دیگه هم داریم که آبیاری آخره که بهش آبیاری زرداب میگن، اینم جز آبیاری خیلی مهمه که حتما باید انجام بشه، یعنی در هر صورت باید اون آبیاری انجام بشه. در بین این مراحل بسته به بارندگی ها که ما میگیم به طور کلی اگر بارندگی نبود 5 مرحله باید آبیاری انجام بشه.
بسیار عالی، بسیار عالی. اگر نکته دیگه هست آقای دکتر بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
یه نکته هست که باید بگم که البته تو صحبتامون هم بود، ولی خب کشاورزا کلن به این خیلی توجه داشته باشن، که اون چیزی که برامون مهمه اینه که دنبال یه کود مناسب نباشیم که خیلی که بگیم آه کدوم کودو بزنیم بهتره، مثلا چه کودی بهتره، چون ما هر سال خود کشاورزا میدونن این کودو میگیرن استفاده میکنن، سال بعد دنبال یه کود دیگه، یعنی در کل کشاورزی چون میدونن که هر سال یه کودی رو استفاده کردن، بیام دنبال روش درست باشیم، چون کودا اکثرا خوبن. من همین الان بهتون بگم اکثر کودایی که تو بازار میبینین خوبن. کود خیلی دنبال مشکل رو کود نباشین، روش مصرفش اگه درست باشه همه کودا میتونن اثر مثبت خودش رو داشته باشن، که خب کاری که ما تو شرکت دایان انجام میدیم اینه که همون روش درست مصرف رو داریم ارائه میدیم طی برنامه غذایی که میگیم آقا تو چه مرحله شما چی بده، چه زمانی بده و چه مقداری استفاده کن و حتی به چه روشی استفاده کن که درست مصرف بشه. دقیقا مثل یه نسخه پزشک میمونه که شما اگر برین از داروخانه داروها رو بگیرین و خودتون بخواید مصرف کنین مطمئنا یه بلای سر خودتون میارین، ولی اگر دکتر بهتون یه نسخه بده که طبق اون نسخه بخواید عمل کنین قطعا نتیجه مثبت رو میگیرین.
دقیقا، بسیار ممنون و متشکرم از شما های دکتر. واقعیت این هست که خیلی تعداد سوالات در مورد حالا مراحل مختلف زعفران زیاد بوده و خب انشالله در جلسات بعدی، در گفتگوهای بعدی بیشتر بازش بکنیم. الان هم مخصوصا در فصل زعفران هستیم، امسال هم حالا زعفران یه مقداری نسبت به سالهای قبل برای کشاورزان حالا ضعیف‌تر بود عمل کردش و این حالا بعد میگرده به مشکلات اقلیمی که در کشورمون متاسفانه وجود داره، اما فکر میکنم با بحث برنامه غذایی ما میتونیم بخشی از این خلاهای اقلیمی رو تضمین بکنیم و تکمیل بکنیم، همونطور که خودتون بهش اشاره کردید. خیلی ممنونم جناب دکتر حسینیان، سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی کردید، همچنین از شنوندگان محترم سپاسگزارم و براتون آرزوی سلامتی میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
لطفاً با آگاهی کشاورزی کنید.